مشیر هستن، ایشون به در واقع پروفسور اقتصاد و دین هستن، پروفسور هایشن هستن که بیشتر در علم سیاست و پروفسور علم سیاست دارن، پروفسور بلفورد هستن که ایشون در علم فلسفه هستن، پروفسور مکیت هستن که دکتراشون رو به دکترای الهیاتی میگرفتن، و آقای بلفورد هستن که ایشون هم محلل سیاسی و استاد سیاست هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و اساتید بزرگوار. خداوند رو سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد تا میزبان مهمانانی باشیم که گفتگو با اونها رو امروز یک ضرورت میدونیم، ضرورتی برای خودمون و برای شما، و امیدوارم که با جهان اسلام به طور عام و با ایران، انقلاب اسلامی ایران به طور خاص، از ورای رسانه‌های و ادبیات رسانه‌ای سیاسی ایدئولوژیک که در غرب و در جهان تصویرسازی می‌کنه از دیگران، مستقیما با هم گفتگو کنیم و یکدیگر رو بشناسیم از زبان خودمون. ما شما رو از زبان شما و شما ما رو از زبان ما. امروز متأسفانه شرایط جهان اسلام چنان که شاهد هستید شرایط نامناسبی است. تصویری که از اسلام ارائه میشه در رسانه‌های جهان و غرب کاملا جهت‌دار هست. گزینشی و قطعه قطعه، پاره پاره، توأم با تفسیرهای خاصی است. و متاسفانه رسانه ها امروز به جای اینکه کمک کنن که ارتباطات بیشتر بشه و تفاهم عمیق‌تر، عمدتاً مانع تفاهم دارن میشن. یعنی رسانه داره برخلاف فلسفه رسانه عمل میکنه. رسانه باید کمک کنه که یکدیگر رو بیشتر بشناسیم، اما امروز به سوء تفاهم بیشتر کمک میکنه. من میخوام به یک مانع در عرصه نظر و یک مانع در عرصه عمل و تمدن سازی اشاره بکنم که شاید اینها به عدم تفاهم کمک کرده باشه. دو نوع نگاه به دین در غرب و در جهان اسلام وجود داره و این دو نگاه مربوط میشه به دو پاسخ به دو سوال. یک، نسبت دین با حقیقت. آیا دین پاسخ واضح، روشن و معتبری به پرسش حقیقت چیست داده است یا میتونه بده؟ این برمیگرده به بعد عقلانی و معرفتی دین، که آیا اساساً دین صرفاً یک ایمان شخصی و رویکرد معنوی است در درون ما، یا گزارشی از حقیقت این عالم هم هست؟ آیا ایمان از عقل جداست؟ پرسش دوم، نقش دین در مشروعیت رفتار بشره. آیا دین میتونه و باید در باب حق چیست، حقوق ما کدام است، حقوق بشر کدام است و وظیفه ما چیست اظهار نظر بکنه، یا مسئله سیاست و تمدن سازی و حقوق بشر هم ربطی به ایمان معنوی ندارد؟ یعنی ایمان از دو طرف وصل میشه به دو مفهوم، یکی به مفهوم عقاید معرفتی و از یک طرف به مفهوم شریعت در اسلام. از یک طرف میگه ایمان از عقل جدا نیست و از طرف دیگه در حوزه عمل میگه ایمان از سیاست و شریعت جدا نیست. این نگاه البته به طور ویژه در مکتب شیعه مورد توجه قرار گرفته. شاید بخش مهمی از مسلمانان که اهل سنت با گرایش اشعری هستند، از این جهت نگاهشون با ما متفاوت باشه. یعنی تفسیرشون از عقلانیت و همینطور از عدالت. من بیشتر میخوام دو سوال تر کنم تو این دو حوزه و برای خودم جالبه، چون من وقتی که کتاب مقدس رو، انجیل و تورات عهدین رو ورق میزنم و با قرآن مقایسه میکنم، احساس میکنم اینها برگهای مختلف از یک کتابند، به حقیقتهای مشترکی توجه دادند و خیلی اهداف مشابه و مشترک دارند. اما در این حال یه جاهایی هم تفاوتهایی میبینم که میخوام دو تا از این تفاوتها رو با شما در میان بگذارم، یکی در حوزه نظر و یکی در حوزه عمل، و سوال کنم که آیا برداشتی که من کردم از کتاب مقدس در این دو موضوع برداشت درستی است یا نه. متأ قبل از اون، برای که سوء تفاهمی به وجود نیاد، حتما میخوام تأکید کنم که فعلا از مسائل سیاسی بیایم بیرون و به این مسائل ایران و آمریکا و غرب و شرق و اینا هیچ توجهی نداشته باشیم و صرفا یک نگاه آکادمیک و تئوریک به مسئله بکنیم. البته این نگاه مشکله به دلیل اینکه دست کم 30 چند ساله که بمباران تبلیغاتی داره صورت میگیره و یه ادبیات اسلام حراسی ایجاد شده از همون اولی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، که این بیشتر مسائل رو به بعد سیاسی و نظامی کاهش میده و از بعد نظری اون صرف نظر میکنه. من یادم همون اولی که انقلاب اسلامی پیروز شد کتابایی نوشته شد، از اون کتابی بود به نام ردای سبز مال جان بکن، میگفت که آجیر خطر رو بکشید، اسلام آمد، خطر رسید. اسلامی که از قرن 14 میلادی وقتی که گالیپولی رو در ترکیه فعلی عثمانی ها فتح کردن تا وقتی که سربازان عثمانی در قرن 17 میلادی رسیدن به وین اتریش، یه مرتبه اینا شروع کردن که همونا اومدن. انقلاب اسلامی در ایران تصویر یک ملا رو کشیدن، یعنی امام خمینی، یک ملا که یک دستش قرآنه و یک دستش کلاشینکوف و موشک اسکات. از همون اول این تصویر از انقلاب اسلامی ایران و از اسلام شروع کردن به خورد افکار عمومی در جهان دادن. بعدم کسانی آمدن تئوریزش کردن، یعنی شما دیدید کسانی مثل هانتینگتون صریح گفت که نبرد بنیادگرایی با دموکراسی شروع شد، یا برنارد لوئیس مقاله‌ای نوشت تحت عنوان ریشه های خشم اسلامی، گفت که اتفاقی که در انقلاب اسلامی ایران افتاده و آغازی است بر سلسله بنیادگرایی های اسلامی در جهان اسلام و همینجا تمام نخواهد شد، این یک واکنش تاریخی است، یک کینه تاریخی است که مسلمین دارند نسبت به اولا میراث یهودی مسیحی ما و ثانیا وضعیت فعلی سکولار در غرب و جنگ تمدن و توحش، جنگ دموکراسی و تروریسم، دموکراسی و تروریسم شروع شده. حالا خود این من اشاره باید بکنم، اینم یکی از نکاتیه که بالاخره کسانی دارن به سخنگویی از طرف تمدن مسیحی یهودی سخن میگن، یعنی دینی هستن که خب وجه اشتراکی بسیاری دارن با اسلام، یا از موضع سکولار و غیر دینی دارن به مسئله نگاه میکنن که همونقدر که با اسلام مشکل دارن طبیعتاً با تفکر مسیحی و یهودی هم مشکل خواهند داشت. چگونه میخوان این تناقض رو حل کنن؟ اونجا برنارد لوئیس میگه که خلأ ایدئولوژیکی پیش خواهد آمد به زودی در جهان، به خصوص که سقوط کمونیسم داشت پیش می آمد. ما با یک جهان اسلام بیدار شده و یک پارچه مواجه خواهیم شد که منافع دنیای غرب اساساً سکولار رو ولو اسمن مسیحی ولی در واقع سکولار و غیر مسیحی رو تهدید میکنه و همینطور شوروی رو که کمونیسم و خدا نشناس بود. وزارت خارجه انگلیس همون موقع اوائل انقلاب اسلامی یک بیانیه تحلیلی داد که اونم مضمونش همین بود. امریکایی هم همینا رو میگفتن. طبیعی بود که خب ایران در اختیار امریکا و انگلیس بود و انقلاب اسلامی اینا رو از ایران بیرون کرده بود و اونا طبیعی بود که اینجوری حرف بزنن و بخوان افکار عمومی رو در غرب بترسونن. ولی کسی از خودش شاید سوال نکرد که چگونه شد که جهان کاپیتالیسم و کمونیسم علارغم این همه درگیری ها که با هم داشتن، که میلیون ها انسان رو در شرق و غرب عالم در جنگ قدرت خودشون و به نام ایدئولوژی نابود کردن، چجوری شد که هر دو کنار هم ایستادند در برابر انقلاب اسلامی؟ یک سوال مهمی بود ولی کمتر پرسیده شد، در حالی که انقلاب اسلامی از یک لحاظ به غرب نزدیک بود، غربی که ادعای مسیحیت داشت چون بالاخره دینی بود و شما میدونید قرآن به مسلمانان صریح میفرماد که شما و مسیحیان از یک خانواده اید. قرآن صریح میفرماد نزدیکترین کسان به شما مسلمانان در جهان مسیحیانند. و شما حتما بهتر از من میدونید که در قرآن کریم از حضرت موسی علیه السلام، از حضرت عیسی علیه السلام، از حضرت مریم با چه تعابیری مقدسی یاد شده. قرآن می‌فرماد هر کس به عیسی و مریم و به موسی کفر بورزد، به ابراهیم و به نوح، به محمد کفر ورزیده است و به خدای او. قرآن می‌فرماد که انا لا نفرق بین احد من رسوله، ما همه پیامبران الهی رو یک تن می‌بینیم و یک جبهه. و خداوند در قرآن به محمد صلوات الله علیه و آله فرمان میده که بگو به مسیحیان و به اهل کتاب، به یهودیان، به همه بگو ما و شما متعلق به یک خانواده ایم. تعابیری که در مورد حضرت عیسی علیه السلام در قرآن آمده، من خواهش میکنم، حتما دیدید البته، اگر ندیدید رو اینا حتما متمرکز بشید، علاوه بر اینکه قرآن یک سوره به نام حضرت مریم داره و قرآن نام حضرت موسی سلام الله علیه رو بیش از همه پیامبران در قرآن ذکر کرده. قرآن حضرت عیسی رو کلمت الله می نامه، کلمه خدا، و بر او درود می فرسته آنگاه که به دنیا آمد و آنگاه که در قیامت برانگیخته خواهد شد. و در روایات شیعه ما داریم که در آخرت زمان مسیح باز خواهد گشت در کنار مهدی فرزند پیامبر اکرم و در جهان عدالت و صلح رو حاکم خواهند کرد. اینا جزو اعتقادات ماست. مسئله قداست مریم، باکره بودن مریم و اینکه قرآن می‌فرماید حضرت عیسی تولدش اجازه الهی بود و وقتی به دنیا آمد سخن گفت با کسانی که مادرش رو متهم کردن به فساد، حضرت عیسی کودکی بود که به زبان آمد و مستقیم سخن گفت و از همونجا گفت که خداوند به من کتاب داده است و خواهد داد. اینا نگاه اسلام و قرآن است به مسیحی و به یهودی و به پیامبران بنی اسرائیل. چرا در این حال کسانی که بعد از انقلاب اسلامی شروع کردن به نوشتن و گفتن در رسانه ها و فیلم هایی که هالیوود ساخت و میسازه، با اینکه خودشون سکولارن نه مسیحی، ولی انگشت گذاشتن به اینکه انتقام بنیادگرایی اسلامی از مسیحیان. انقلاب اسلامی به لحاظ دینی، به لحاظ معنوی ظاهرا با غرب که پرچم مسیحیت بالاخره درش هست ولو سکولاریستی تعریف شده، خب نزدیک بود. به لحاظ مبارزات سیاسی اجتماعی، یعنی دفاع از مستضعفین و گرسنگان و مظلومان و مسئله عدالت خواهی، برابری خواهی، هم شباهت هایی با بلوک کمونیسم و شرق داشت، بلوک شرق داشت. ولی اینا دوتایی اومدن کنار هم ایستادند علیه انقلاب اسلامی، یک دشمن مشترک پیدا کردن. و این خیلی جالب بود که کمونیسم و کاپیتالیسم احساس کردن که اسلام، انقلاب اسلامی نباید میامد. نکته بعدی این بود که نظام لیبرال سرمایه‌داری در غرب به رهبری آمریکا و صهیونیست‌ها با اینکه علیه ایدئولوژی خیلی حرف زدن در دوران جنگ سرد، الان هم علیه بنیادگرایی زیاد بحث میکنن، اما خودشون یه ادبیات کاملا ایدئولوژیک و بنیادگرا رو عرضه کردن. یعنی رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی کاملا بنیادگرایانه و کاملا ایدئولوژیک راجع به مسائل و مفاهیم جهان دارن حرف میزنن. فکر میکنم هیچ وقت هالیوود تا این حد ایدئولوژیک عمل نمیکرد. یعنی مثل این که بین پنتاگون و هالیوود و سازمان سیا یک کمیته سگانه ایست که دائم داره برنامه‌ریزی میکنه. رسانه ها، CNN، BBC، همه دارن یک پروژه رو پیش میبرن. همه گفتن که لیبرالیسم با هر نوع ایدئولوژی مخالفه، چون ایدئولوژی دیکتاتوری میاره، و گفتن لیبرالیسم اهل مداراست و با بنیادگرایی مخالفه. اما اتفاقی که افتاد عملا در این دو سه دهه، به خصوص رفتار کاملا ایدئولوژیک و بنیادگرایانه از طرف جهان لیبرال سرمایه‌داری است در برابر جنبش اسلامی، هم رنگ ایدئولوژی بهش دادن به نظام سرمایه‌داری، هم کاملا توتالیتریستی و اقتدار طلبانه باش مواجه شدند. به این معنا که شما فقط به عنوان نمونه مقالاتی که نوشته شد، امثال فوکویاما و دیگران چقدر نوشتن که تاریخ بشر با برخورد عقاید شکل گرفته و آیین‌هایی که ادعای جهانی و جهانی شدن دارن و میخوان جامعه و سیاست و اقتصاد رو در راستای اهداف و طرز فکر خودشون سازماندهی کنن و تثبیت کنن، دیگه همشون رفتن به گورستان تاریخ. کمونیسم رفت، بنیادگرایی اسلامی رفت و خواهد رفت، نمیدونم کی رفت کی رفت، ما موندیم و امروز خوبی بر بدی پیروز شد، سفید بر سیاه پیروز شد. درست یک تقسیم ایدئولوژیک، توتالیتر و ادبیات و رفتار کاملا بنیادگرا. گفتن آرمان شهر لیبرال و سرمایه‌داری تشکیل شده در امریکا و اروپای غربی. هر ایدئولوژی که به قصد بازسازی یا تجدید بنیاد برای سازمان اساسی ارائه بشه، هرگز نخواهد تونست نقش آنتیتز و یک نگرش بدیل و مغایر رو برای نظام سرمایه‌داری ایفا کنه. به این معنا که ایدئولوژی لیبرال غربی بر جهان مسلط و پیروز شده برای همیشه و یه نوع انحصار در حقیقت و حقانیت که ما حقیم و فقط ما حقیم تصویر شد، و از اون انحصار در قدرت جهانی نتیجه گیری و استنتاج شد. این اتفاقی که افتاده، من راجع به این قضیه نمیخوام بیشتر از این بحث بکنم، ولی این نوع نگاه رو خیلی خطرناک میبینم. ضمن این که امروز ما شاهدیم جریان‌های وحشی تروریستی که در جهان اسلام و به نام اسلام عمل می‌کنن، مثل همین جریان داعش در عراق و سوریه و اینا، و در بمب‌گذاری‌ها و تروریسمی که در پاکستان اینا هست، در عراق، در افغانستان، در سوریه، تقریبا این جریانات همشون در اتاق فکر آمریکا و انگلیس و رژیم‌های عربی ساخته شدن، رژیم‌هایی که وابسته به غرب بودن، تو کوچه و خیابان بمب گذاشتن، مردم رو کشتن، بریدن سر آدم‌ها جلوی دوربین تلویزیون. اینا اون تصویریه که هالیوود 20 سال پیش از جریان اسلامی نشون میداد، در حالی که اون موقع واقعیت نداشت، ولی امروز نسخه واقعیش تو روز زمین ساخته شده، تا توسط کسان و جریان فکری که اساسا جزء این نهضت بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی نبودن، ولی کمک کردن اون تصویر رسانه‌ای رو زمین تحقق پیدا کنه. امروز طوری داره میشه که تو دنیا وقتی بگن اسلام، جهاد، تصویر سربریدن به ذهن افراد بیاد. اینا انواع تکنیک های سربریدن هم بلدن مسکه. البته تصویر شکنجه هایی که تو گوانتانامو و ابو غریب و زندان های صهیونیستی میشه، این تصاویر خب به مردم نشون داده نمیشه، چون اونجا هم همین جنایت ها در جریانه و اصلا این جنایت ها واکنش اون جنایت هاست. ما و شما، شما به عنوان افراد اهل فکر، متفکر، دانشگاهی، روشنفکر، وسط دو تا تصویر خشن و غیر واقعی از جهان اسلام، از اسلام و از مسیحیت قرار گرفتیم. یعنی نه شما ربطی دارید به اونا، اون جنایتکاران، نه این طرف ارتباط داره با این جریان وحشی و تروریستی. اونایی که تو رسانه ها دارن با هم حرف میزنن، اون دوتا هم، یک طرفش داعش و وهابی های تکفیری و اینا هن، یک طرفش هم سیا و پنتاگون. اونایی که باید با هم حرف بزنن از نزدیک و حرف نمیزنن، امثال شماها هستید با کسانی که تو جهان اسلام اهل فرهنگ و فکر و گفتگو هستن. متاسفانه این دوتا جریانی که باید از نزدیک با هم صحبت کنن، ارتباطشون قطعه، دارن از طریق رسانه های اون دو گروهی با تصویر رسانه‌ای همدیگه دارن حرف میزنن. ما یک فکری باید برای این برداریم. و اما اون دو مسئله‌ای که عرض کردم، اون دو سوال. سوال اول، در فرهنگ اسلامی میدونید اساسی ترین شعار، شعار لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی جز یک خدای واحد هیچ حقیقت مطلقی در عالم وجود نداره. این توحید حقیقی، یعنی توحید در تعریف هستی، که این عالم یک مبدأ دارد و یک هدف دارد و یک رب و خدا دارد و یک نفر رو باید، یک حقیقت رو باید پرستید و عبادت و اطاعت کرد، از درونش توحید حقوقی میاد بیرون. نمیدونم درست بتونن ترجمه کنن یا نه. از درون توحید حقیقی، یعنی تعریف توحیدی از حقیقت و از جهان، یک تعریف حقوقی از توحید میاد بیرون. و اون تعریف اینه که اگر همه بشریت طبق اون چی که قرآن میفرماد فرزندان آدم و حوا هستند، یعنی همه این 7 میلیارد یک خانواده اند و همه برادر و خواهر هستیم، چنان که قرآن میفرماد همه بشریت برادران و خواهران یک دیگرند، فرزندان یک پدر و مادر هستید و بندگان یک خدا هستید، به لحاظ حقوق بشری معناش اینه که همه شما حقوق مساوی دارید، همه شما کرامت و ارزش مساوی دارید. یعنی حقیقت توحیدی نتیجهش حقوق توحیدی است. حقوق توحیدی یعنی برابری در حقوق، برادری در ارزش و کرامت. قرآن می‌فرماد که هیچ جنسی بر جنس دیگه برتر نیست، زن و مرد هیچ کدوم ترجیحی بر هم ندارن. قرآن می‌فرماد همه نژادها و ملیت‌ها و قومیت‌ها با هم مساوی هستند نزد خداوند، هیچ نژادی نژاد برتر یا نژاد فروتر نیست. قرآن می‌فرماد ثروتمند و فقیر به لحاظ ارزش مساویند. و تنها چیزی که بین انسان‌ها تفاوت ارزشی ایجاد می‌کنه، قرآن می‌فرماد مفهوم ایمان و اخلاق است، که ترکیب این دوتا میشه تقوا. ایمان و اخلاق و نحوه عمل شما، که آیا حق خداوند و حقوق بشر رو رعایت میکنید یا نمیکنید. پیامبر اسلام و فرزندانشون، اهل بیت پیغمبر، که تفسیر شیعی از اسلامه، میفرمان که اگر یک سره مشغول نماز و عبادت باشید در خانه خدا در مکه، اما حقوق انسانها رو حتی غیر مسلمان را ضایع کنید و زیر پا بگذارید، آبروی اونها رو، حرمتشون رو، جانشون رو، مالشون، ناموسشون، امنیتشون رو در خطر بندازید، پیامبر فرمودند همه نماز و عبادات شما باطل و برباد است و به آسمان نخواهد رفت. فرمود نیایش شما به آسمان نخواهد رفت اگر به انسانهای ستم کنید، اگر وارد بی اجازه اونها وارد خانه اونها بشید، اگر پشت سر اونها سخنی بگید که اونها راضی نیستند. قرآن تعبیری به نام غیبت داره. غیبت همین کاریه که تقریبا همه میکنن، پشت سر یک دیگر سخنانی میگن که اون شخص راضی نیست. خداوند در قرآن میفرماد اگر به همین اندازه به حریم یک انسان تجاوز کنید که در غیاب او به کرامت او اهانت کنید، مثل اینه که گوشت برادر مرده خود رو خوردید. میفرماد کسی آمد پیش پیامبر گفت که من با یک مسیحی غیر مسلمان معامله کردم و تو این معامله سود کردم، و اون طرف نفهمید، سرش کلا رفت، با لبخند اینو گفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ناراحتی بهش نگاه کردند، فرمودند کار بسیار زشتی کردی و در قیامت من امثال تو را خودم محاکمه خواهم کرد در پیشگاه خداوند. حقوق اونها حقوق ماست، سود اونها سود ماست، ضرر اونها ضرر ماست. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، امام شیعه و جانشین پیامبر، فرمودن اگر در حکومت اسلامی به یک دختر یهودی یا مسیحی توهین بشود و ما نباشیم و از اونها دفاع نکنیم و او بی دفاع بمانه، اگر از غصه و ناراحتی ما دق کنیم و بمیریم سزاوار است و کسی ما رو سرزنش نکنه. فقیر مسیحی نابینایی کنار خیابان نشسته، امیرالمومنین گفتن که ایشون چرا گدایی میکنه، ما در جامعه اسلامی نباید گدا داشته باشیم، اگه میتونه کار کنه باید کار کنه، اگر نمیتونه باید تأمین بشه از طرف بیت المال. یکی اونجا بود گفت آقا مهم نیست، این مسیحیه مسلمان نیست. امام علی ابن ابی طالب ناراحت شد، فرمود تا وقتی جوان بود و تو این جامعه کار میکرد نگفتید مسیحیست، از دینش نپرسیدید، امروز که نابینا شده و کنار خیابان نشسته راجع به دینش صحبت میکنی، من از مذهبش نپرسیدم، باید از بیت المال مسلمین تأمین بشه. این نگاه اسلامیست به غیر مسلمین در جامعه اسلامی. حالا یه تفاوت تو این حوزه، من اون سوالی که میخوام عرض کنم، سوال اولم اینه، احساس ما اینه که در تفکر مسیحی چرا بین ایمان و عقلانیت فاصله افتاد؟ یعنی هم پدران آبا کلیسا در قرون وسطا گفتند که مفاهیم ایمانی خیلی ربطی به مباحث عقلی ندارد. البته من متوجه هستم که تئوسوفی و الهیات عقلی در عالم مسیحیت کاملا وجود داشته، اما این نگاه غالب اونجا به وجود آمد. در دوران رنسانس به بعد در عصر سکولاریسم هم همین نگاه تقویت شد، یعنی هم پدران کلیسا در قرون میانه قرون وسطا گفتند ایمان راه ایمان با عقل یکی نیست، هم تا کانت و فیلسوفان مدرنیته هم گفتن که بین عقل و ایمان یک شکاف پرنشدنی است. ایمان مسیحی بیشتر متمرکز شد بر محبت، که البته محبت بسیار عنصر مهمی است، بسیار عنصر مهمی است در تفکر اسلامی. هر جا محبت نیست ایمان نیست. اما قبل از محبت و در کنار محبت یه بحثی در الهیات اسلامی و شیعی مطرحه، با اون که همان خداوندی که بشر رو دعوت به ایمان کرده، همون خداوند در قرآن کریم بارها سوال میکنه از بشر که چرا عقلتون رو تعطیل میکنید، چرا افلا تعقلون، چرا تعقل نمیکنید. قرآن می فرماد که ایمان بدون عقل نمی شود. یعنی ایمانی که درش تناقض باشه و بعد بگیم این تناقضها قابل حل نیست، این ایمان رو قرآن نپذیرفته. و امامان رهبران شیعه این رو نپذیرفتن. البته معنیش این نیست که حقیقت مطلق در چارچوب عقل بشر محدود میشه و توی قفس مباحث ذهنی ما گرفتار میمشه. نه، حقیقت مطلق بزرگتر از اون است و غنی‌تر و عمیق‌تر از اونه که با بحث‌های مفهومی و ذهنی و فلسفی ما به طور کامل درک و شکار بشه. اینکه عقل ما به همه چیز احاطه نداره سخن درستی است. اینم یکی از مفاهیمی است که در قرآن ذکر میشه. می‌فرماد بشریت، سهم بشریت از علم اندک است و اندک خواهد ماند هرچه هم زیاد بشود. قرآن می‌فرماد کسانی که ادعا کنن عقل ما همه چیز دانه است، اینها نادانند. خود این علامت بیعقلی است. اما شروع ایمان باید پایگاه عقلی و عقلانی داشته باشد و ادامه ایمان هم نباید تناقضی با عقل و با خودش داشته باشد. این یک مسئله. در واقع در فرهنگ اسلامی قرآنی عقلانیت و معنویت نه رقیب همن نه دشمن هم، بلکه متحد با هم هستن، هم پای هم باید برن جلو. این یک مسئله. عقلانیت و معنویت تفکیک ناپذیر است و جوهره معرفت متافیزیکی لا اله الا الله در باره مبدأ و تجلی کل که پیامبر فرمود اگر تونستید لا اله الا الله رو بفهمید جهان رو یک پارچه دیدید، اگر تونستید شکاف بین طبیعت و ماوراءالطبیعه، فیزیک و متافیزیک رو پر کنید، چون لا اله الا الله یه معنیش هم همینه که میان طبیعت و ماوراءالطبیعه بین فیزیک و متافیزیک فاصله نندازید، فیزیک و متافیزیک رو با هم ببینید. خدای فیزیک و خدای متافیزیک دو تا خدا نیستند. نظر و عمل رو از هم تفکیک نکنید. ایمان را از عقل و ایمان را از شریعت یعنی قانون زندگی تفکیک نکنید. می فرماد عقل انسان خطاپذیر است، اما همین عقل رسول الحق است. پیامبر اکرم فرمودند که العقل رسول الحق، عقل پیامبر خداوند است. به سخنانش گوش فرادهید. پیامبر اسلام فرمودند عقل از درون شما به شما همان چیزی را میگوید که من و برادرانم عیسی و موسی و ابراهیم از بیرون به شما گفتیم. بین درون و بیرون بنابراین شکافی نیست. نزاع سابجکتیویزم و ابجکتیویزم، دعوای سابجکتیو ابجکتیو، ذهنیت عینیت، درون بیرون، طبیعت ماوراء طبیعت، رقابت انسان با خدا، اینا تو فرهنگ قرآن نیست. پیامبر فرمود که خداوند میگوید که در قیامت، روز قیامت، که کسانی از شما به بهشت و کسانی به جهنم خواهید رفت، ملاک این تقسیم دو چیز است. یک، میزان عقل شماست و دوم خلوص ایمان شما که چقدر در ایمان به خداوند صادق و راستگو بودید. افراد کم عقلتر کمتر مسئولند. اونها که عالمترند مسئولترند. در روایتی داریم که گاه 70 گناه جاهلی بخشیده می شود و 1 گناه عالم بخشیده نخواهد شد. فرمود اونها که در دنیا فقیرترند و قانعترند، به سهم کمتری از دنیا قناعت کردند، در آخرت خداوند با آنها آسان خواهد گرفت. اما آنها که از ثروت و لذت بیشتری در دنیا برخوردار بودند، محاکمه های دقیق تری خواهند شد. پس از یک طرف یه همچین نگاهی داریم. البته این نگاه در عالم تفکر مسیحی هم نمونه های زیادش وجود داره، ولی یه تفاوتی وجود داره که من بیشتر به اون تفاوت اشاره کردم، و الا در سنت یونانی هم جنبه های عرفی دیونوسوسی، همینطور در مکتب افلاطونی و نو افلاطونی و در مکتب هرمسی، در مکتب فیثاغوری و در اندیشه های آگوستین شبیه این حرفا هست. یکی از استدلال هایی که بعضیا کردن، گفتن شاید از ترس کفرگویی در عالم مسیحیت، گفتن که اونها که میخوان گفتگوی استدلالی و عقلی بکنند وارد خانه ایمان نشن و نمیتونن بشن. یعنی عقل ورزی گویا نوعی گستاخی تلقی شد. بعد هم در دوره جدیدم باز کسان این تحلیل رو دارن، شاید از جهتی درست باشه و از جهتی نادرست، که چه اتفاقی افتاد که از معرفت قداست زدائی شد؟ یعنی از کی به بعد علم و فلسفه سکولاریزه شد؟ چون سکولاریزه شدن علم و فلسفه در واقع نمایش بیرونی و نتیجه عینی تفکیک ایمان از عقل. در دوره جدید آیا از دکارت به بعد بود که یک گسست و فاصله و شکافی ایجاد شد بین جوهره الهی معرفت؟ چون در تفاسیر اسلامی عقل یک مقوله مقدسی است. حتی ما در روایت داریم که ابتدا خداوند عقل را آفرید و به او خطاب کرد، به او گفت به من رو کن، اقبل فاقبل، عقل رو کرد به خداوند. بعد فرمود که ادبر، برگرد، فادبر، برگشت. یعنی عقل 100% از خداوند اطاعت کرد و عقل یک نور مقدس الهی بود. بعد پیامبر اسلام میفرماند، پیامبر اکرم فرمودن خداوند به عقل گفت بک اعاقب و بک اثیب، من در رفتار انسانی که خلق خواهم کرد تو را مسئول می دانم. مخاطب من در واقع، خطاب من به بشر در واقع مخاطب من تویی. به عقل گفت بکه او عاقب و بکه او ثیب، من با این استدلال که تو رو به بشر ارزانی کردم اونها رو به بهشت یا جهنم خواهم برد. خب این اتفاقات، ما در جهان اسلام جریان های ضد عقل داریم. بخش مهمی از مسلمین گرایش های اشعریگری در واقع همینطوره. از جهت این اشاعره شبیه پوزیتیویست های غرب هستند، با این تفاوت که پوزیتیویست ها رو شناخت حسی و تجربی متوقف شدند، عقل رو، عقل غیر تجربی رو گذاشتن کنار. جریان های اشعری یه شباهتایی با جریان‌های نومینالیستی، نومینالیزم و به اصطلاح اصالت تسمیه، جریان‌هایی که در قرون وسطا، بهتر شما می‌دونید، همه استاد هستید، اولین جریان‌هایی که شروع کرد به مبارزه با متافیزیک عقلی، اینا از این جهت هم شباهتایی دارن. و بعد رسید به قضایای شکاکیت و وارد فلسفه اروپای جدید شدیم که شکاف نظر و عمل بیشتر و بیشتر شد. کسانی متهم اصلی رو چند فیلسوف نامیدن، گفتن نمیدونم از دکارت، هابز، کی، و بعد نتیجه این در علوم سیاسی امثال ماکیاولی و دیگران، اینا همون نتایج سیاسی اون حرفا بود که تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی زده شد. من نمیخوام راجع به این مسئله اظهار نظر کنم، فقط عرض میکنم کسانی یک چنین برداشتهایی از مسئله کردن و گفتن از جایی که من، اون کوجیتوی دکارتی که میگه شک میکنم پس هستم، گفتن از جایی که بشر در غرب، فلسفه غرب، فلسفه اروپا یه مرتبه حتی خودش رو انکار کرد، از خودش پرسید که آیا من هستم؟ و سنگ بنای معرفت و فلسفه رو گذاشت روی شک. یعنی من شک دارم که هستم، ولی چون شک دارم پس هستم، در حالی که دو تا مغالطه، دو تا سفسطه اینجا صورت گرفته بود. نمیدونم کسی به دکارت گفته بود یا نه، ولی ما در فلسفه اسلامی 1000 سال قبل در آثار امثال ابن سینا دو تا پاسخ به دکارت داریم. یک، کسی که در اصل وجود خودش شک داره نمیتونه بگه من هستم، نمیتونه بگه من شک میکنم یا من میاندیشم، چون این جمله دو تا پیش‌فرض داره. یکی منه، یعنی من هستم، به یکی که من میاندیشم. این دو تا جمله پیش‌فرض گرفته شده، با هم ترکیب شده، بعد از این نتیجه میخوای بگیری که من هستم. یعنی قبل از اینکه نتیجه بگیری که من هستم، فرض گرفتی که تو هستی. ما دو تا پاسخ تو فلسفه اسلامی شیعی به این مسئله داریم و نمیخوام الان وارد این موضوع بشم، فقط میخوام عرض کنم بعضیا گفتن شاید اینکه فلسفه جدید اروپا و غرب در دوره بعد از قرون وسطا بر اساس تردید حتی در وجود خود و انکار این علم حضوری و باطنی که ما به وجود خودمون داریم گذاشته شد، یعنی یک خود انسانی و یک خود الهی، اینا از هم تفکیک شد و این شکاف در ذهن شاید در عصر جدید از اینجا شروع شده باشه. شاید اینا نقش داشت در اینکه اصلا نگاه غرب مسیحی جدید به اصل دین دیگه اون نگاهی که اسلام به دین داره نیست، حتی اون نگاهی که اون تعریفی که مسیح در قرآن داره با این تعریف تفاوت پیدا کرده. یعنی اون چه که امروز کلیسای کاتولیک میگه، تعریفی که از خدا و از مسیح ارائه میده، چرا فاصله گرفت اینقدر با تعریفی که قرآن از خدا و از مسیح میده، در حالی که قرآن گفته بود که ما متعلقه به یک خانواده فکری هستیم. ایمان کم کم تو این تفکر تبدیل شد به یک نوع رومانتیزم، رومانتیسیزم، سانتیمانتالیزم، احساساتیگری، و ایمان دیگه توجیه معرفتی رو از دست میده. این یک مسئله. نتیجهش همینه که یک کسی مثل ویتگنشتاین میگه که حتی لوتر و پروتستان ها هم وقتی آمدن خودشون رو از دوگمهای دستگاه پاپ رها کنن و یه نوع بشردوستی فردگرایانه، اندیویجوالیستی مسیحی رو ارائه کردن، که در واقع میشه گفت پروتستانتیزم یه مسیحیت سکولاریزه شده باشه از یه جهاتی، ویتگنشتاین میگه اونجا در واقع مسیحیت و الهیات داره رو یک نخ، یک لبه باریک و خطرناکی داره عبور میکنه. اینکه مسیحیت از پیروانش بخواد که سابجکتیو و ذهنی بشوند و ایمان رو در درون خودشون فقط تعریف کنند و میان درون و بیرون فاصله ایجاد بشه، دیگه مسیحیت داره روی یک بند راه میره، لبه یک پرتگاه. اگر قرار شد من تصمیم بگیرم در مورد ایمان و حقیقت و این تصمیم فقط درونی باشه، خب رقبای زیادی خواهید داشت. از هگل تا فویرباخ تا مارکس و دیگران همه سر کلهشون پیدا میشه. اونا هم میگن ما هم تعریف خودمونو داریم از بشر و از رستگاری و رهایی بشر و از نجات انسان. اونا هم استدلالای خودشونو به کار میگیرن. اگر الهیات آزادسازی شد به اصطلاح و مرز بین الحاد و مسیحیت، مرز بین الحاد و ایمان اینقدر نامرئی شد که دیگه نشه تعریف کرد جامعه دینی و جامعه سکولار، جامعه مسیحی و جامعه سکولار فرقشون چیست، اون وقت وارد یک حوزه شدیم که سوالای جدیتری مطرح میشه. یعنی امروز شما به چه جامعه‌ای میگید جامعه مسیحی و دینی؟ یک خانواده مؤمن به چی میگیم ما؟ مثلا میگیم که سر میز غذا دعا میخونن. یعنی کاملا بستگی داره به مادر خانواده که اجازه بده قبل از غذا خوردن دعا بخونن یا نخونن. این مسئله البته فوق العاده مهمه، اما فراتر از این مسئله یه سوال دیگه پیش میاد و اون این که گذشته از حقیقت نوبت حقوق بشر میرسه. تعریف مسیحی از حقوق بشر در دنیای سکولار چیست؟ آیا حقوق بشر تعریف مسیحی داره یا تعریف سکولار؟ یعنی خداوند جدول حقوقی برای بشر تعریف کرده است یا نکرده است؟ یه جایی میرسیم به این قضیه. وقت سوال دوم اینجا مطرح میشه. سوال دوم من اینه، یک شباهت‌های زیادی وجود داره در باب داستان خلقت آدم و حوا در قرآن و کتاب مقدس. داستان کاملا یک داستانه، شباهتاش فوق‌العاده زیاده. من نمیدونم شما داستان آفرینش آدم در قرآن رو ملاحظه فرمودید یا نه و آیا با کتاب مقدس مقایسه کردید یا نه. خیلی شباهت دارن، اما دو سه جا تفاوت هست. من یکی از این تفاوت‌ها میخوام اشاره کنم. فکر میکنم اینم نقش داره در این که از نظر یک مسیحی دین با سیاست و عدالت و حقوق بشر جداست، ولی از نظر یک مسلمان اینا از هم تفکیک ناپذیرند. شاید یک ریشش برگرده به این قضیه. در قرآن میفرماد که خداوند وقتی که به فرشتگان گفت مسئله خلقت آدم رو ترک کرد با فرشتگان، فرشتگان سوال کردن از خداوند که چرا باید یه همچین موجودی خلق بشه؟ ما مشغول تقدیس تو هستیم. این انسان آدم یه موجودی است که طبق این تعریفی که برای ما شد، این دو تا خطر بزرگ، دو تا ظرفیت منفی در انسان هست. یک، خشونت. این انسان یه موجود خشنیه، یسفک الدماء به تعبیر قرآن، خون می‌ریزه. دوم، فساد، گناه، یفسد فی الارض. قرآن می‌فرماد چرا باید موجودی رو خلق کنی که هم خشونت میکنه هم فساد و گناه میکنه؟ بعد از ما میخوای که در برابر او سجده کنیم، چون قرآن می‌فرماد خداوند دستور فرمان داد به فرشتگان که در برابر آدم سجده کنید. خداوند این سؤال فرشتگان رو رد نکرد، بلکه گفت اون چه که شما در آدم دیدید یک بعد از اوست، چهره دیگری در او هست، ظرفیت‌های دیگری در او هست که شما اون رو نمی‌دانید و من می‌دانم. من به خاطر اون بعد و قدرت انتخاب آزادانه و آگاهانه او و او بعد دوم اوست که او رو می‌آفرینم و او خلیفه و جانشین من است در زمین. او میشه میتونه چهره من در زمین باشه، در عالم طبیعت صفات من رو در خودش محقق کنه. او مختار، آگاه و آزاد در انتخاب خواهد بود. فرشتگان همه سجده کردند به جز شیطان. شیطان هم در قرآن جزء فرشتگان نیست، جنه. نمیدونم جن اینا ترجمه دارن راجع به جن یا میگن روح. دارن جن. شیطان در قرآن جزء جنی بود که هزاران سال عبادت کرده بود و فرشتگان تسلیم شدند در برابر آدم سجده کردند، ولی جن، این جن یعنی شیطان، نکرد. و شیطان در قرآن هم از دست خدا فرار نکرده، یعنی تحت تعقیب خداوند نیست، از کنترل خدا خارج نشده. خداوند به شیطان اجازه داد که فرزندان آدم رو وسوسه کنه، ولی گفت که شیطان هیچ سلطه و ولایت و حکومتی بر هیچ انسانی نخواهد داشت مگر اون که خود آدم ها بخوان، مگر با اجازه خودشون. به زور نمیتونه بر کسی مسلط بشه شیطان. حالا اینجا یک نکته هست، اینجا شباهت های زیادیه بین قرآن و کتاب مقدس، دوتا تفاوته. من این دوتا رو تو این قضیه میخوام طرح سوال کنم. یکی این که میوه ممنوعه در بهشت در کتاب مقدس بیشتر آگاهی تعریف شده، مثل اینکه خداوند میخواد که آدم یه چیزی رو نباید بداند ولی دانسته است، و بعد نگرانی از اینکه این آگاهی و قدرت با هم ترکیب بشن، یه نوع مثل که رقابتی یا تهدیدی برای خداوند و آسمانها ایجاد بشود. و بعد مسئله گناه اولیه مجازات مطرح میشه. اولا تو همین بخش اول قرآن میوه ممنوعه رو آگاهی نمیدونه، یعنی خداوند به خاطر آگاهی نسبت به انسان، نسبت به آدم احساس خطر نکرده، بلکه عکسشو میگه. خداوند میفرماد علمه، خود خداوند همه حقایق و اسماء را به آدم آگاهی داد و به او گفت که این آگاهی رو به فرشتگان منتقل کن. یعنی شما در نامه های پولس و انجیل یوحنا و نامه های یوحنا که تقریبا بخش مهمی از عهد جدیده، یک نظام الهیاتی رو میبینیم. گناه آدم و نتایج اون گناه شالوده اون نظام الهیاتی است. معنیش اینه که بعد از این گناه انسان سقوط کرده و مجازات شده و ذات انسان آلوده شده، گناهکار شده. انسان همه قواش رو از دست داده، ضعیف شده و دیگه هیچ کاری از او ساخته نیست. خودش نمیتونه برای نجات خودش اقدام کنه. رهایی او دیگه در اختیار خودش نیست. باید از بیرون فقط کاری انجام بشه. این انسانشناسی پولوسی یوحنایی با انسانشناسی که قرآن مطرح کرده از اینجا به بعد متفاوت شده. در نظام الهیاتی و انسانی یوحنا و پولس همه انسان‌ها گناهکار به دنیا میان. همه گناهکار به دنیا میان به خاطر گناهی که خودشون نکردن. در قرآن درست عکس اینه. قرآن می‌فرماد همه انسان‌ها پاک و بیگناه متولد میشن و بعد به تدریج یا خودشون گناه میکنن وقتی بزرگ میشن، یا خانواده و جامعه و دولت و رسانه ها و دوستان و همسایگان اینا کمک میکنن و این گناهکار میشه. یعنی ما اینجا دو تا نظام دینی داریم از یک قصه مشترک شروع کردن اما به دو تا نتیجه متفاوت رسیدن. مسئله هبوط، هبوط رو نمیدونم چطور معنی میکنن، فرق میکنه با سقوط. در کتاب مقدس آدم و حوا به خاطر گناهی که بخشیده نشد و اون گناه رقابت با خداوند بود بر سر آگاهی و قدرت، از بهشت سقوط کردند به عالم طبیعت و زمین و گناهشون بخشیده نشد و فرزندان اونها تا ابد گناهکارند و گناهکار متولد میشن. اما در داستان آفرینش و هبوط در قرآن کلمه سقوط به کار نرفته، کلمه هبوط به کار رفته. هبوط یعنی انتقال از یک عالمی بالاتر به یک عالمی پایین‌تر و مادی که قوانینشون با هم فرق میکنه. اینجا زندگی سخت‌تره، زندگی سخت‌تر شده اما با دو تفاوت. یک، آدم و حوا توبه کردند و گناهشون بخشیده شد. دو، فرزندان آدم و حوا هیچ یک گناهکار به دنیا نمیاد. حالا سوالی که برای من، حالا البته نسبت به زنم باز یک تفاوتیه. مثلا در قرآن ما تعبیر مار که مار آمده حوا زن رو فریب داده و زن مرد رو فریب داده، و بعد آدم وقتی که محاکمه میشه از طرف خداوند گناه رو به تقصیر زن میندازه، این تعبیر هم در قرآن نیست. حالا یک تفاوت فرعیه، نمیخوام بهش بیشتر اشاره کنم. قرآن میفرماد شیطان آدم و حوا هر دو رو وسوسه کرد و فریب داد، نه اینکه این وسط زن گناه بیشتری داشته باشه. اینم یک تفاوت تو مباحث زن و مردم هست تو قصه آفرینش. حالا اون سوالی که برای من به وجود آمد اینه که تفسیر پولوسی از گناه آدم در تورات که این گناه باقی مونده و این گناه گریبانگیر همه انسان هاست و ما نمیتونیم تا تو دنیا هستیم خلاص شیم، آیا یک نوع یأس انسان از خودش و از خداوند به این معنا که کاری کرد پدر ما آدم، کاری کرد که ما برای همیشه از خداوند دور افتادیم و ما نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم، و این مسئله قابل استدلال نیست، جای استدلال و بحث نیست، اینا آیا تأثیر نداشت در این که مفهوم جامعه سازی دینی در نگاه اسلامی و نگاه مسیحی کم کم با هم متفاوت شد؟ چون قرآن می‌فرماد که هیچ کس بار گناه کسی دیگه رو بر نمی‌داره. فرزند مسئول گناه پدرش نیست، هر کسی مسئول گناه خودش است. قرآن می‌فرماد که هر کسی می‌تواند با خداوند مستقیم گفتگو کند و از خداوند کمک بخواهد و مغفرت و بخشش بخواهد و امکان توبه کردن برای او فراهمه. و می‌فرماد خود آدم و حوا هم بخشیده شدند. بلکه بالاتر از این میفرماد که شما با فطرت الهی و معنوی به دنیا میایید. یعنی روایتی از امام صادق علیه السلام، رهبران شیعه هستن، فرزندان پیغمبر، دیدم چند وقت پیش فرمودن یکی از نامهای خداوند آه هست. آه، هر وقت هر کس مشکلی براش پیش میاد آه میکشه، این در واقع داره نام خداوند رو صدا میزنه. یعنی در فطرت و باطن همه این مفهوم آه وجود داره. حالا در این حال من دیگه بحثم طولانی شد، ظرف چند دقیقه عرضم رو ختم میکنم. آیا اینکه ما شهر خدا در آسمان هاست نه در زمین، شهر خدا در آسمان تحقق پیدا میکنه نه در زمین، به این معنا نتیجه گیری نشد ازش که ما، یعنی این نتیجه تفکیک سیاست و تمدن و حقوق بشر از ایمان و معنویت بود یا نبود؟